عنوان کانون عفونت هست هم یه مقدار دوری بکنیم. حتی المقدور از سفر به این شهر رو باید اجتناب کرد مگر در مواقع ضروری. و افرادی هم که تو این شهرها زندگی میکنن طبیعتاً باید دقتشون در خصوص نکات پیشگیری از ابتلا بیشتر بشه و دقت نظر بیشتری تو این مسائل داشته باشن.
رسیدیم اینک به زمان پخش برنامه سفرنامه خانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
It's really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام به شما دوستان همسفر، شما دوستانی که دیشب با ما همراه بودید، رفتیم به شهر همدان. من امیر گوهرشناس هستم. اگه خاطرتون باشه شب گذشته از آرامگاه ابو علی سینا و بابا طاهر براتون گفتم و گفتم که قراره برم به یکی از میادین اصلی شهر همدان و خاصیتی که داره. من بعد از اینکه آرامگاه بابا طاهر رو بازدید کردم، گفتم حوالی ظهر بود و یه جوری هم گوشتم شده بود، رفتم به مرکز اصلی شهر همدان. این که میگم مرکز اصلی چرا؟ یکی از خاصیتایی که شهرسازی همدان داره این که شهر به صورت مدور ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک مرکز اصلی داره، یک میدانی داره که به عنوان میدان اصلی شهره و بقیه شهر دور این میدان اصلی، دور این مرکز به صورت دایره وار ساخته شده. و اینا باز جالبه که بدونید اولین شهر مدور دنیا شهر دارابیرت هست که توی ایران بوده و بعد از اون چرا ما داریم شهرهای دیگه دنیا هستن که به همین سبک ساخته و شهرسازی شدن. همدان هم یکی از اونهاست. رفتم به میدان امام شهر همدان، میدان اصلی و مرکزیت شهر همدان که یه مدتی به عنوان پاتوق شهر همدان در نظر گرفته شده و یکی از کارهای خوبی که میتونیم بگیم شهرداری همدان انجام داده این که اومده اینجا رو به این شکل آماده کرده برای اینکه مردم بیان اینجا و یک پاتوق فرهنگی میتونیم بگیم داشته باشن و چند تا خیابان اطرافش هم بسته شده و وسیله نقلیه درش راه نمیده و سنگ فرش هست. به میدان اصلی شهر همدان رسیدم و نگاه میکنم دور تا دور مغازه ها هستن، ساختمان هایی که بعضا قدیمی هست و فضای خیلی خاصی داره اینجا. و اینکه شما بدونید وسط یک شهر وایسادی شاید واسه جالب باشه، توی شهره دیگه که من تا حالا رفتم نبوده همچین چیزی، بدونم که من دقیقاً وسط این شهر ایستادم و حس خاصی که میتونه برای آدم داشته باشه. نمیدونم، شاید بقیه اینجور نباشه، ولی برای من حس خاصی داشت. اطراف میدان امام همدان بازار تاریخی همدان هست. هر شهری میتونیم بگیم اگر بازار نداشته باشه واقعا یه چیزی کم داره، یعنی بهتره بگیم یکی از گزینه‌های اصلی که نیاز هست باشه تا بهش لقب شهر بدیم بازار هست، به خاطر اینکه تمام داد و ستدها حتی اتفاقات فرهنگی در بازارها اتفاق میفته. حتی میدونید که در قدیم بازارها به گونه دیگه عمل میکردن. کاروانهایی که سفر میکردن وقتی به شهری میرسیدن اجناس خودشون رو میآوردن در بازارها برای فروش و یا حالا پولی کسب میکردن یا به صورت کالا به کالا مبادله انجام میدادن و بعد ادامه سفرشون، و همین باعث خیلی از اتفاقات فرهنگی میشد. کسانی میومدن مدتی در شهر اقامت داشتن، تو بازار میرفتن و کالای اونجا به فروش میرسوندن. ممکن بود این کالا تو اون شهر نباشه و برای اون ساکنین اون شهر کالای جدیده باشه و همین باعث خیلی از پیشرفت‌های فرهنگی شد.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار را که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که با هاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی
خب هنوز من وارد بازار نشدم، هنوز دور میدون دارم قدم میزنم و لذت میبرم. همونطور که گفتم بازار جای خیلی مهمی بوده برای هر شهر، میدان هم همین شکل بوده. خب گفتم براتون کاروان ها وقتی میرسیدن میرفتن تو بازار، جنسی ها برای فروش اگه داشتن اونجا میفروختن. خب اگه بازار نداشت چی؟ میتونیم بگیم میدان هم همین کار کرد و داشته تو شهرهایی که بازار نداشتن، نه فقط برای خرید و فروش جنس، بلکه در زمان قدیم خب وقتی اطلاع رسانی ها به شکل دیگه بوده، حکومت میخواسته وقتی خبر یا به گوش مردم برسونه به میدان اصلی شهر افرادشو میفرستاده و با استفاده از تبلوئین مردم خبر میکردن و اونجا خبر رو میداده، یا میخواستن جشنی بگیرن، مراسمی باشه، معرفی جانشین پادشاه، به هر شکلی باشه توی میادین شهر اتفاق میافتاد. و همچنان هنوز هم میتونیم بگیم میدانها این کارکرد رو از قدیم دارن، ولی شکلشون عوض شده به خاطر خب تغییراتی که میتونیم بگیم تو زندگیمون داشتیم. خب من دور میدان امام مرکز شهر همدان قدم زدم و لذت بردم. اگر شما علاقه دارین وقتی به شهری میرین غذای بومی اونجا رو میشه جام کنید، غذای بومی شهر همدان کباب سردشیه که من میخوام مزهشو بگم، نمیگم براتون، خودتون برید تجربه کنید و لذت ببرید. قطعا غذای خیلی خوبیه و خوشتون میاد ازش. من رفتم و توی یکی از سفره‌خونه‌ها غذا گرفتم و نوشجان کردم، خستگی در کردم و شروع کردم به پیاده روی توی خیابون‌هایی که سنگفرش شده و برای پیاده روی کاملا مناسبه. قدم می‌زدم و مغازه‌ها رو می‌دیدم، لذت می‌بردم. وقتی خیابونی به عنوان یه میگم حالا پاتوق فرهنگی انتخاب میشه، زیر ساختش آماده میشه، میتونیم بگیم یک سری از المان‌های بستری اونجا گذاشته میشه و یکی از چیزایی که اینجا گذاشته شده مجسمه‌ای هست از کسانی که در قدیم اینجا مشغول به کار بودن. به طور مثال میتونم از سلمونی نام ببرم که اونجا میبینید شخصی داره اصلاح میکنه سری نفر دیگه، یا حتی کفاشایی که بودن، روزنامه پخش کن‌ها که اینجا خب مجسمه‌شون هست. اینجا رو بازدید کردم و تا دیر نشده میخوام برم سمت یکی از مهمترین اثر تاریخی شهر همدان، منطقه حکمتانه. قبل از که به اینجا برسم اینم براتون بگم که اصلا چرا شهر همدان اهمیت داره، چرا ما این شهر رو با اون یک شهر تاریخی میشناسیم، چرا با اینکه شهر خیلی بزرگی هم نیست اما برای ما ایرانی ها خیلی حائز اهمیته. همدان از این جهت اهمیت داره به خاطر که اولین پایتخت ایران بوده، یعنی مادها. شاید برای یه سری سوال پیش بیاد که خب ما قبل از مادها ایلام رو داشتیم در ایران که بودن، بله ایلامی ها بودن، ولی ایلامی ها میتونیم بگیم کوچکتر از تمدن مادها بودن و گستره تمدن مادها خیلی بیشتر از ایلامی ها بوده. مادها وقتی به اینجا میرسن این منطقه رو، منطقه که به نام حکمتانه بوده، انتخاب میکنن و اولین کاخ داخل خاک ایران میتونیم بگیم تو اینجا ساخته میشه که اولین پادشاه هم به نام دیاکو بوده و اونا به خاطر علاقه که به صور فلکی و نجوم داشتن طبیعتاً آثاری هم که میساختن چیزی دور از این نبوده و از المانهای صور فلکی درش استفاده میکردن. کاخی که اینجا ساخته میشه با 7 دیوار تو در تو بوده و هر کدوم از این دیوارها رنگ‌های مختلفی داشتن، سیاه، سفید، نیلی، ارغوانی یا حالا میتونیم بگیم نارنجی، و 2 دیوار داخلی ورق‌های نقره‌ای و طلایی داشتن و خود پادشاه هم در اون 2 دیوار داخلی سکونت داشته. حکمتانه با عنوان پایتخت تابستانی هخامنشی ها موده که مهمترین یکی از این اسناد سنگ نوشته هست که منصوب به اردشیر اول که بر روی پای ستون‌های کاخی که در همدان ساخته شده نوشته شده، جمله از اردشیر اول که من این کاخ را ساختم. دوستان وقت امشب ما به سر رسید، با ما همراه باشید تا ادامه بازدید از مجموعه حکمتانه را با هم بشنویم. شبتون خوش، خدا نگهدار.
بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو گوش میکنید. برنامه پیش روی ما رویای کاغذی نام داره که کاریس از گروه کتاب رادیو فرهنگ. به مدت 14 دقیقه و 11 ثانیه گوش میکنیم، باز میگردیم و ضیافت شبانمون رو در شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه چهارباغ کنار توجه و تأمل شما آغاز میکنیم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب کتاب زندگی نو نوشته اورهان پاموک با ترجمه ارسلان فصیحی را ورق می‌زنیم. روزی کتابی خواندم و کل زندگیم عوض شد. کتاب چنان نیروی داشت که حتی وقتی اولین صفحه‌هایش را می‌خواندم، در اعماق وجودم گمان می‌کردم تنم از میز و صندلی که رویش نشستم جدا شده و دور می‌شود. اما با آنکه گمان می‌کردم تنم از من جدا و دور شده، گویی با تمام وجود و همه چیزم بیش از هر زمان دیگر روی صندلی و پشت میز بودم و کتاب نه فقط بر روحم بلکه بر همه چیزهایی که مرا ساخته بودند تأثیر می‌گذاشت. گویی در سرزمینی که نه زبان، نه آداب و رسوم و نه جغرافیایش را می‌دانستم، تک و تنها مانده بودم. درماندگی ناشی از این حس تنهایی در یک آن مرا هرچه بیشتر به کتاب پیوند داد. دقیقه ها و صفحه ها از پی هم رفتند. از دور قطارها گذشتند. بیرون رفتن مادرم را از خانه و خیلی بعد بازگشتنش را حس کردم. هم همه ی همیشگی شهر را، زنگوله ماست فروش را که از جلوی در می گذشت و موتور ماشین ها را حس می کردم و همه ی این صداهای آشنا را چنان می شنیدم که گویی صداهای بیگانه اند. مدتی گمان کردم که بیرون باران می بارد، اما صدای دخترهایی به گوش رسید که طناب بازی می کردند. گمان کردم که هوا دارد صاف و روشن می شود، اما قطره‌های باران روی شیشه ضرب گرفتند. صفحه بعد را خواندم. صفحه دیگر، صفحه های دیگر را خواندم. نوری را که از آستان زندگی دیگر می تراوید احساس می کردم. حس می کردم علاقه و کنجکاویم نسبت به برخی چیزهای گذشته از میان می رود، اما زندگی نوعی که پیش رویم گشوده می شد چنان هیجان زده و نگرانم می کرد که هر چیز موجود در نظرم ارزش کنجکاوی می یافت. بیشتر که خواندم، دیدگاه من به حرفهای کتاب و حرفهای کتاب هم به دیدگاه من تبدیل شد. چشمایم که از نور خیره شده بود دیگر نمی توانست دنیایی را که در کتاب بود از کتابی که در دنیا بود تشخیص دهد. انگار دنیای یگانه هر چیز موجود، هر رنگ و هر شیئی که ممکن بود در آینده وجود داشته باشد توی کتاب و لابلای کلمه ها بود و من در حال خواندن. هر چیزی را که ممکن بود به وجود بیاید با عقلم شادمانه و شگفت زده تجسم می کردم.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبان نیرومند بدل شدم.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنیم گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
آوای سوت و ساز اثر نوازنده ژاپنی کازیوکی سکیگوچی رو بشنوید. در یک آن فهمیدم زندگیم چنان غنایی یافته که حتی فکرش را هم نمی کردم. آن موقع از این نمی ترسیدم که وقتی به دنیا، اسباب و اساسی اتاقم و کوچه نگاه می کنم، نتوانم چیزهایی را ببینم که کتاب تعریف می کرد. فقط دور ماندن از کتاب بود که می ترساندم. کتاب را بین دو دست گرفتم و به همان کاری دست زدم که دوران بچگی بعد از خواندن رمانی مصور می کردم. بوی کاغذ و مرکب را که از میان صفحه ها بلند می شد بو می کردم. همان بو را می داد. در رویای کاغذی امشب کتاب زندگی نو نوشته اورهان پاموک با ترجمه ارسلان فصیحی را ورق می‌زنیم. لایه جدا شدنم از زندگی قبلی یک آن به نظرم چنان ترسناک رسیده بود که مثل آدم‌هایی که در نتیجه فلاکت زندگیشان به شکلی بازگشت ناپذیر تغییر می‌کند، خواستم با این خیال آرامشم را بازیابم که جریان زندگیم مثل سابق ادامه می‌یابد و تصادف، فلاکت یا چه می‌دانم آن چیز ترسناکی که سرم آمده بود وجود ندارد. اما وجود کتابی را که پشت سرم روی میز هنوز باز بود چنان حس می‌کردم که حتی در مخیله‌ام نمی‌گنجید که شاید زندگیم مثل سابق ادامه پیدا کند. بعد که مادرم برای شام صدایم کرد، از اتاق بیرون آمدم و مثل آدمی ناشی که میکوشد به زندگی نو عادت کند پشت میز نشستم و سعی کردم سر صحبت را با او باز کنم. مادرم را دوست داشتم. زنی زیبا با نزاکت ملایم و فهمیده بود. از اینکه کتاب را خواندم و به دنیای متفاوت با دنیای او وارد شدم احساس گناه میکردم. از طرفی با خود میگفتم اگر کتاب را برای همه نوشته باشند، زندگی نمیتواند مثل سابق اینطور سنگین و بی‌پروا ادامه یابد. از طرف دیگر این فکر هم که کتاب را فقط برای من نوشتند، برای دانشجوی اهل منطقی مثل من که در رشته مهندسی درس میخوان فکر درستی به حساب نمیامد. پس همه چیز چطور میتوانست مثل سابق بماند؟ حتی از تصور اینکه کتاب رازی است که فقط برای من ساخته و پرداخته شده ترسیدم. بعد خواستم به مادرم در شستن ظرفا کمک کنم، دنیای درونم را به زمان حال منتقل کنم. گفت دست نزن عزیزم، خودم دارم میشورم. مدتی تلویزیون تماشا کردم، شاید می توانستم به دنیایی که آنجا بود وارد شوم. شاید هم با یک لگد تلویزیون را ناکار می کردم، اما چیزی که تماشا می کردم تلویزیون ما و توی خانه ما بود. با نوعی الهه روبرو بودم، نوعی چراغ. کتم را پوشیدم و کفشهایم را بپا کردم. گفتم میرم بیرون. کی برمی گردی؟ منتظرت بمونم؟ منتظرم نباش مادر، وگرنه جلوی تلویزیون خوابت میبره. چراغ اتاق تو خاموش کردی؟ بعد مثل وارد شدن به کوچه های سرزمینی بیگانه به محله خودم که 22 سال بود در آن زندگی میکردم، به کوچه های بچگی هم وارد شدم. وقتی سرمای مرطوب دسامبر را مثل بادی ملایم روی صورتم حس کردم، با خود گفتم که شاید چند چیز هست که از دنیای کهنه به دنیای نو آمده. انگار قرار بود این را موقع راه رفتن توی کوچه ها و پیاده روهایی ببینم که زندگیم را ساختند. دلم میخواست بدوم. باد ملایمی وزید، قطره‌های آب از شاخه ها فرو ریخت. هم همه شنیدم و مطمئن شدم کتاب رازی است که به من دادن. ترسیدم، خواستم با کسی حرف بزنم. رفتم به قهوه‌خانه جوانان در میدان ایسکا که هنوز هم بعضی بچه های محل عصرها برای تماشای مسابقه فوتبال از تلویزیون و دیدن همدیگر به آنجا می آمدن. دانشجویی که توی کفاشی پدرش کار میکرد با یکی دیگر از بچه های محل که در لیگ آماتور توپ میزد، پشت میز عقبی زیر نور سیاه و سفید تلویزیون نشسته بودند و گپ میزدند. جلوی آنها روزنامه هایی دیدم که از بس خوانده بودند ورقهاشان از هم جدا شده بود. دو استکان چای و یک بطری نوشابه هم دیدم که از بقالی خریده بودند و روی یکی از صندلی ها قایم کرده بودند. میخواستم با کسی مدتی طولانی، شاید ساعتها حرف بزنم، اما خیلی زود فهمیدم که نمیتوانم با آنها هم صحبت شوم. در رویای کاغذی امشب کتاب زندگی نو نوشته اورهان پاموک را ورق زدیم. شبتان پر از آرامش و خداحافظ.
شب‌هایم را با رادیو فرق